بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تحقق رد بود که الردو به مازای تحقق. قبلا در بحث اجازه این مطلب مورد عنایت قرار گرفت که اجازه مسبوقه به رد بی اثر است. بعضی از فقها رضوان الله علیهم نقدی داشتند که رد سابق مانع صحت اجازه لاحق نیست. رو اون مبنا که رد سابق بی اثر است، این مسئله اثر فقهی ندارد که حالا ما بحث بکنیم. الردو به مازای تحقق، رد دو قسم است، رد قولی است، رد فعلی است. گاهی با اسلاف حقیقی یا حکمی رد حاصل می شود، گاهی با استیفاء منافع رد حاصل می شود و مانند آن. ولی که برفرض رد حاصل بشود چه اثر فقهی دارد؟ باز مالک اصلی می تواند اجازه بدهد. اگر رد سابق مانع لحوق اجازه نیست، چرا انسان تلاش کند بحث بکند بگه اقسام رد چیست، رد به مازای تحقق؟ پس این بحث وقتی اثر فقهی دارد که مبنایی رو که گفته شد رد سابق جلوی اجازه لاحق را میگیرد ما بپذیریم، کما هو الحق. این یکی. ثانیاً اگر ما اجازه را در حریم عقد داخل دانستیم و گفتیم اجازه به منزله تتمه قبول است، اونگاه رد هم در حریم عقد داخل است، به منزله تتمه نکول است. اگر کسی ایجاب را انشاء کرد، گفت به تو، و خریدار همین را رد کرده است و نگذاشت ایجابش اثر کند، خب این عقدی حاصل نمی شود. اجازه به منزله تتمه قبول است، در حوزه عقد داخل است. قهرن رد هم در حوزه عقد داخل است. قابل یا میگوید قبل تو یا ردت تو. اگر قبول کرد عقد به نصابش میرسد، و اگر رد کرد عقد منحلن واقع شده است، یعنی در حقیقت عقدی واقع نشده. بله؟ چرا؟ اگر چنونچه ما این مبنای غیر تحقیقی رو پذیرفتیم، گفتیم اجازه در حریم عقد داخل است، اگر اجازه در حریم عقد داخل است، ردم داخل در حریم عقد دیگه. اگر کسی گفت به تو، دیگری گفت لا اقبل، تموم شد رفت دیگه، عقد نیمونه که. اگر دیگری ساکت شد بعدن گفت قبل تو، این میفتی تو مسئله که آیا موالات بین ایجاب و قبول لازم است یا نه. اگه کسی فتواشون بود ولا لازم نیست، بین ایجاب و قبول نظیر اعضای وضو موالات لازم نیست، بعضی مدتی هم اگه کسی بگوید قبل تو کافیست، خب اینجا هم کافیست. اما اگه بگوید لا اقبل، من قبول ندارم این رو، خب این نمیگذارد عقد منعقد بشود. اجازه داخل در حریم عقد است یا نه خارج از حریم عقد و امضای عقد است؟ در اصل مسئله که الاجازه تو ماهیه، اونجا ملاحظه فرموده که اجازه در حوزه عقد داخل نیست. عقد حوزه خاص خودش دارد، ایجاب دارد، قبول دارد. اگر گفته شد عربیت، مازویت، انشاء، تقدم ایجاب بر قبول، موالات، اینا تو حوزه عقد داخل است. اما اجازه مالک تو حوزه عقد داخل نیست. اجازه امضایی است در فصل دوم نسبت به عقدی که در فصل اول است. چون اینم قبلا ملاحظه فرمودی که بحث در سه فصل است. یه فصل مربوط به این که هل عقدو ما هوه، یه بحث در این است که متعاقدان من هما، یه بحث در این است که العوضان ما هما. فصل سوم درباره کالا و ثمن است که عوضن، که عوض چی باید باشه؟ باید مالیت داشته باشه، حلال باشه، قابل استفاده باشه، منفعت محلل و عقلایی داشته باشه و مانند آن. فصل دوم در اینه که اینی که خریدار فروشنده است، عاقد است، ای باید معزوم باشد، یا مالک باشد، یا ولی باشد، یا وصی باشد، یا وکیل باشد، یا نظیر عبد معزوم باشد. الان تو فصل دومی که فضول هیچ کدام از اینها نیست، نه مالک است، نه ولی است، نه وصی است، نه وکیل است، ولی معزول کالعبد. خب میشه فضول که این عقد درست است یا نه؟ پس اجازه‌ای که مالک میدهد داخل در حوزه عقد نیست، عقد به نصابش رسیده است، این خارج از حوزه عقد است، منظور امضای عقده. این اجازه برای همون نکته است که باز در بحث الاجازت و ماهیه اونجا گذشت. اون اجازه برای این است که این عقد شناور سرگردان را به جای مرتبط کنند. اگر عاقد من به یدهی عقدت العقد بود، یعنی یا مالک بود، یا وصی، یا وکیل، یا ولی، یا معزوم بود، این عقد به این عاقد ارتباط دارد، باید اوفو بالعقود شاملش می شود. اما اگر عاقد فضول بود، این عقد بود ارتباط ندارد، که به فضول که شارع نمیگوید اوفو بالعقود، که اون به مالک میگوید اوفو بالعقود. کی به مالک میگوید اوفو بالعقود؟ در صورتی که این عقد به مالک ارتباط برقرار کند، انتساب بیابد. مصحح انتساب همین اجازه است. اجازه سهم تعیین کننده که دارد این است که این عقد سرگردان شناور را به کسی که به یدهی عقدت الاذن مرتبط میکند، همین. وگرنه عقد به نصابش رسیده است. خب اگر عقد به نصاب رسیده، اجازه در تحقق عقد دخیل نیست، ردم در تحقق عقد یا زوال عقد دخیل نیست. پس اگر کسی رد کرد، عقد رو به هم نمیزند، جلو انتصاب را میگیرد. حالا ببینیم چند اندازه جلو این نسبت به پیوند رو میگیرد. خب پس مطلب اول این شد که اگر کسی رد سابق را مانع لحوق اجازه بعدی دانست، این مسئله اثر فقهی دارد که الرد به مازای تق. اما اگه کسی رد سابق را مانع لحوق اجازه بعدی ندانست، گفت مالک اگر قبلا رد کرده باشد بعدا میتواند اجازه بدهد، ما بیام اینجا بحث بکنیم که الرد به مازای تق. خب حالا بر رد چه فعلی چه قولی چه اثر دارد؟ اگر مالک اول گفت ردت تو، بعد دید نه غیبت خوبیست، گفت عجستو، اجازه بعد از رد هم مثل اجازه قبل از رد اثر دارد، خب چرا ما بحث بکنیم که الردو به موضوعی تحقق برش یه تحقق؟ نه، دو تا حرف است. یه وقت از عقد نیست، یه وقت از رد. به ما انه رد اثر فقهی دارد. اگر چون چه رد به حال، اونم بخواست خدا مطرح خواهیم کرد که آیا عقد از عقد رد میتواند عقد از بین برد یا نه، کماسیت انشاءالله. ولی اگر رد به ما انه رد سهمی نداشت، اجازه بعد از رد مثل اجازه قبل از رد اثر گذار بود، باید ما بیم بحث بکنیم که الرد به موضوعی تحقق چه اثر فقهی دارد. خب مطلب بعدی اون بود که اگر اجازه در حوزه عقد دخیل باشد، عقد هم ردم در حوزه عقد دخیل است، عقد منحل میکنه. وقتی عقد رو منحل کرد، جا برای اجازه نمیمونه. که اون بزرگوارای که میگفتن اجازه بعدی با رد قبلی اثر ندارد، نه برای اون بود که رد داخل در حوزه عقد است، جلو عقد رو میگیره، بلکه می گفتن ادعای اجماع کردن که اجازه وقتی مؤثر است اجماعاً که مسبوق برد نباشد و شواهدی هم اقامه کرد. پس اجازه تو حوزه عقد دخیل نیست تا رد در حوزه عقد دخیل باشه. خب اجازه دخالتش در چیست؟ تأثیرش در چیست؟ اجازه همون است که اخیراً گفته شد. تأثیر اجازه این است که این عقد سرگردان را به کسی ارتباط می دهد. اون وقت وقتی مالک گفت عجزتو و امزیتو، اوفو بالعقود شامل حالش می شود. اوفو بالعقود وقتی متوجه مالک می شود که خودش یا معزون از طرف او عقد کرده باشد. این اذنم دو قسم است، شامل اجازه می شود یا همراه است یا سابق است یا لاحق. اگر همراه باشد که خب حرفی در اون نیست، اگر سابق باشدم چون در معیت عقدم وجود دارد این به منزله همراه است. اذن لاحقم که از او به اجازه یاد میکنند. این اجازه لاحق برای آن است که این عقد را به اون شخص، به مالک ارتباط منتسب بکنند، منصوب بکنند تا بشه اوفو بالعقود. وگرنه اوفو بالعقود که شامل حال این مالک نمی شود. که مطلعی بعدی آن است که خب خب حالا اون مسئله کلامیش البته خب مربوط فقهی نیست. برابر این اگر چنون چه ما درباره این مطلب هم به این نتیجه برسیم که رد آیا زمینه عقد رو از بین میبرد یا نه، وقت نمیشود گفت به این که با رد جا برای اجازه هست. و این از که رد مثلا فرض کنید کسی مالک بود، بعد این که فزود کالای او رو فروخت، خانه او رو فروخت، این تصمیم گرفت خانه خود رو نوسازی و بازسازی کند، کل این خانه را خراب کرده یا تو طرح افتاده یا خودش خراب کرده برای بازسازی. خب این عقدی نمونده تا کسی اجازه بدهد. این رد فعلی که خانه را اتلاف کرده، عقدی نمونده تا کسی اجازه بدهد. که گفتن رد چند قسم است، رد فعلی یا اتلاف حقیقی است، مثل این که غذای را خورده یا جامعی را پوشیده کهنه کرده یا خانه را خراب کرده برای بازسازی بمانند خونه ای نمونده، این اتلاف حقیقی است. یا اتلاف حکمی است، این که خانه را فروخته به دیگری، از خانه ای نیست، بنگاهی فضولن این خانه را فروخته به یه خریدار، صاحب خانه یا خانه را ویران میکند برای بازسازی یا خانه را به دیگری میفروشد. بالاخره یا اتلاف حقیقی است یا اتلاف حکمی است، خانه ای نیست تا اینکه اجازه بدن. پس بنابراین بعضی از اقسام رد زمینه اجازه را از بین میبرد، عقدی نمونده تا کسی اجازه بدهد. که این سخن هم ناسواب است، برای اینکه ما باید ببینیم اجازه و رد به این تعلق میگرد یا به عقد. این بحث مبسوطش تو خیارات انشاءالله خواهد آمد که خیار حقیست متعلق به عقد یا حقیست متعلق به عین. اگر کسی خانه ای را خرید مغبون شد یا شرط الخیار یا خیار شرط و مانند اون داشت، این خیار حقیست متعلق به عین که صاحب خیار حق دارد این را استرداد کند. تا شما بگویید وقتی اینی که تلف شده از حقیقتن یا حکمن اینی نیست تا حق به او تعلق بگیرد، یا نه کما هو الحق خیار حقیست متعلق به عقد نه به این. اگر خیار حقیست متعلق به عقد، عقد یه پیمان خاص است، این پیمان بین دو طرف متعاقد هست، این ساریان متمادی این پیمان هست، پیمان که از بین برود نیست و طرفینم تا اعتبار عقلایی هست مأمور به وفای به پیمانن تا زندن. اگر کسی فرشی را فروخت تا 50 تا زنده است باید وفا کند، وقت یعنی حق پس گرفتن نداره، پس دادنم نداره. یه وقت طرفین اقاله میکنن، تغایر طرفین از پس میدن، بسیار خوب، اما بدون خیار کسی حق پس دادن ندارد. این حق ندارد مزاحم فروشنده یا خریدار بشد بگد پس بده یا پس بگیر. وفای به عقد واجب است تا زنده است. خب این وجوب وفا به عقد تعلق گرفته، عقدم به امر قراردادی است و بقادار است. خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین. لذا اگر کسی کالایی را خرید بعد معلوم شد مغبون شد، یا شرط الخیار کرد، یا این کالا معیب بود او خیار داشت، یا حیوانی را خرید که 3 روز خیار داشت، اصل در اسنا بعد گذشت 1 روز کسی این حیوان را ذبح کرد از بین برد، حیوانی نیست تا او خیار حیوان داشت باشه 3 روزه. ولی خب چرا؟ اگر این خیار به عین تعلق گرفته باشد، حالا حیوان مذبوح که متعلق حق نیست، ولی این خیار به عقد تعلق میگیرد. این شخص میگوید من این گوسفندی که از شما خریدم و 3 روز خیار داشتم، روز دوم گرگ ایرو رو بوده، من کشیدم دیدم که اون وزنی که باید داشته باشه نداره، اون شرایطی که باید داشته باشه نداره، من در این معامله پول شما میدم، شما اون چون مثلیست مثلش رو به هم برگردونی. این حق رو داره. خیار حقیست متعلق به عقد نه به عین. پس با اتلاف عین، اتلاف حقیقی یا اتلاف حکمی خیار از بین نمی رود. نه، اون بزرگوارانی که خیلی سخنانشون مطابق با تحقیق نیست فرمودن که خیار حقیست متعلق به عین، بله با زوال عین خیار نمیمونه، اما حق آن از خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین. عقدم به امر بقاداری است. انسان بعد از 10 سال اگر بفهمد به این که اونا یه دسیسه کردن این زمین را به قیمت زائد به او فروختن، این مغبون شد، خب بعد 10 سال هم خیار دارد دیگر. این الان از پرونده سازی هیچ با خبر نبود، الان هیچ خبر نداشت که این خانه تو طرح نیست، دسیسه بازی کردن، گفتن این خونه چون تو طرح هست زود بفروش و اگر نفروختی تو طرح رفته به این زودی پولی عاید تو نمیشود. با این فتنه و دسیسه خانه مسکونی مرغوب کسی را از دست او در آوردن، به قیمت کمی هم فروخت. بعد از 10 سال معلوم شد که این دسیسه بود، طرحی تو کار نبود، نقشه تو کار نبود، شهرسازی و نوسازی نبود. خب بعد از 10 سال خیار دارد دیگه. میتواند به اون دسیسه‌گر، به اون خریدار یا به اون بنگاهی فتان بگوید به این که من مغبون شدم با حق ما برگردونید و حق مسلم هم هست. خب حالا بعد از 10 سال خانم حالا اونا خراب کردند و بازسازی کردند و آپارتمان درست کردند و اینا، یا واحد تجاریش کردند و بهره‌های فراوانی هم بردند، تو طرح هم نبود، بعد گفتن نه مسیر برگشت و مسیر جای دیگر رفت، همش فتنه بود. این بعد از 10 سال فهمید این فتنه بود. خب حالا شرعا خیار دارد یا نه؟ خیار قبل دارد یا نه؟ خیاری که دارد میتواند عقد رو به هم بزند، نه خیار به این تعلق گرفته باشد تا شما بگید که این که رفته به چی تعلق گرفته. خیار حقیست متعلق به عقد نه متعلق به این. اجازه گرچه سبقه حقوقی ندارد، فقط تکلیف حکم فقهی تکلیفیست، اجازه و رد هر دو حق نه، هیچ کدام حق نیستن، هر دو حکم تکلیفی محضن، ولی نسبت به عقد موضوعشون عقد است نه موضوعشون عین. گرچه حق نیست تا تعلق بگیرد به عقد یا عین، ولی این حکم شرعی موضوعش عقد است نه عین. لذا این تلف بشه باز اجازه هست، باز رد هست. حق حکم شرعاً جایز است اجازه بدهد یا شرعاً جایز است که رد بکند. پس بنابراین این که ما بگوییم نه اثر دارد، برای که در بعضی از موارد تفویت محل است که تو فرمایش شده مرحوم شیخ امثال شیخ رضوان الله علیهم بود، تفویت محل اجازه است برای اینکه عین رو از بین برده، این درست نیست. اگر نظر شریفتن باشد تو سخنان کوتاه مرحوم آخوند خراسانی بود که این نه، اگر کسی خانه ای رو اجاره داد، خانه ای رو وقت فضول فروختن، بعد این فروخت به دیگری یا این رو فروخت به دیگری یا اجاره داد به دیگری و اون عقد اولی همچنان باقی، اگه عقد اولی همچنان باقی است، این اجازه داد با اینکه خونه رو فروخته به دیگری، نسبت وقتی که عقد اولی اجازه داد، تصرفش در این خونه میشه فضولی، بناهن علال کشف، البته نه علال نقل، میشه فضولی، میشه یدش، میشه ید زمان و این صاحب اصلی میشه فضول. یعنی اگر بنگاهی خانه کسی روی در اول ماه فروخت و این شخص بعد از پایان ماه وسط ماه هم خونه رو به دیگری فروخت، بعد فهمید به این که اونی که بنگاهی فروخته به قیمت بهتری فروخته و به شخص صالح‌تری فروخته، قبطه او در اینه که همون عقد اول رو امضا بکنه. خب عقد اول رو امضا بکنه، اگر چون چه نقل بود خب حکم دیگری دارد، ضامن است اون رو. و اما اگه گفتید کشف است که بسیار از فرمایش مرحوم شیخ رو کشف اینجا شکل گرفته، اون اجازه عقد قبلی میشه صحیح، معلوم میشه این مالک این خانه را که به دیگری فروخته، این بهش به فضولی بود، حالا ضامن این خریدار دوم است. اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت. این تو لابلای فرمایش مرحوم آخوند مختصر بود. خب پس بنابراین گرچه اجازه و رد نظیر قبول یا فسخ خیار نیست که حق باشد و به شیء تعلق بگیرد و حکم است نه حق، ولی به عقد موضوعش عقد است نه عین. چون موضوعش عقد است نمیشود گفت به این که بعضی از اقسام تصرفات محل اجازه را از بین میبرند، محل اجازه که عین نیست. این تفویت محل اجازه که تو فرمایشات مرحوم شیخ هست، این در صورتی است که این اجازه یا رد متعلق موضوعش عین باشد ولی موضوعش حق است. این همین مطلب. مطلب دیگه این که در بخش پایانی بحث دیروز اشاره شد که مالک اصلی که من به یده عقدت الازن و اجازه است، یا اتلاف حقیقی و حکمی دارد یک، یا در منافع تصرف میکند خودش بر استیلاد یا اجاره دو، یا رهن میدهد این سه، یا در معرض خرید و فروش قرار بدهد این چهار. اون سه قسم قبلی گذشت، این قسم چهارم رو که مرحوم شیخ متعرض شدن فرمودن که محل بحث است، که صرف این که کسی خانه ای رو که فضول فروخته بود به دیگری و این الان باید عقد فضولی رو اجازه بدهد، این الان اونجا اعلام پلاکار چسبونده که این خانه در محل فروش است یا این اتومبیل در محل فروش است، اینو در معرض بیع قرار داده، آیا این تعریض حول البیع در معرض قرار دادن به منزله رد عقد قبلی است یا نه؟ اون سه قسم بحثش گذشت، اتلاف حقیقی یا حکمی کلبی، استیفای منافع کل استیلاد یا اجاره، تعلق حق دیگری مثل رهن که این خانه را به رهن کسی واگذار در اختیار، چون بدهکار است در اختیار اون دائن قرار بده که حقی است از دیگری به این تعلق گرفته. این قسم چهارم که پلاکار چسبونده این خونه در محل فروش است یا اتومبیل در محل فروش است، هیچ کدام از اقسام سگانی قبلی نیست، نه اتلاف حقیقی یا موضوعی است، حکمی است و نه استیفاء منافع است، نه باعث تعلق حق غیر. خب خونی که انسان اعلام فروش کرده که حق به او تعلق نمیگیرد، مثل حق الرهانه نیست که یه وقت خدا رو رهن میذاره برای حق مرتهن به این خونه تعلق گرفته، یه وقتی فقط اینجا پلاکارد نوشته که یه پارچه نوشته این خونه در محل فروشه، این که مال تعلق، این تصرف هم رد است یا نه؟ این اگر با التفات نباشد یقینا رد نیست، یعنی سن نمیدونه که بنگاهی خونه او رو قبلا به عقد فضولی به کسی فروخته، این یقینا رد نیست. اما با التفات باشد رد است یا نه؟ گفتن این با التفات باشد هم رد است. نقدی که مرحوم آخون رضوان الله به دیگران دارن این که خیر، این با التفات هم رد نیست، صرف این که بدون این خونه رو بنگاهی به دیگری فروخت، او اگر پاچه نوشته ای داشته باشه که این خانه در معرض فروش است، این رد عقد قبلی نیست، چون این دو قسم است. گاهی همونطور که شما گفتید رد آن است که اصلا من اون معامله را قبول ندارم، خودم میخوام دادستان مستقل داشته باشم. یه وقت است در معرض اختبار امتحان است، ببیند مشتری بهتری پیدا میشود یا نه، اون رو هم در نظر گرفته، اینم تعریزن للبی معرض بی قرار داده که اگر خریدارهایی آمدن معادل اون یا کمتر خواستن بخرن همون رو امضا کنن، اگر آمدن بهتر از او و بیشتر از او خریدن همین بعدی رو امضا بکنن. این که رد اونیست، صرف این که انسان بداند بنگاهی فضولن خانه او را در فروخته، اینم یه پارچه نوشته نصب بکند که خونه در معرض فروش است، رد عقد فضولی نیست. تا شما بگید این رد است و با رد فعلی نمیشه بعدن اجازه بده، بگید اگر این با این پارچه نوشته نتوانست مشتری جذب بکنه، بعد آمده گفته که من همون معامله بنگاه رو قبول دارم، شما بگید چون قبلا رد کرد با این پارچه نوشته اجازه مسبوقه و رد بی اثر است، خیر این رد نیست. صرف التفات به این که بنگاه فضولن چنین کار رو کرده است رد نیست، اگر این در صدد حل عقد قبلی باشد و خودش اصلا راضی نیست به اون عقد قبلی، خودش میخواد رأسا اقدام بکند به فروش خانه، میگه چه بیگانه بود در کار من دخالت کنند، من اصلا راضی نیستم، چه به سود من چه علیه من، بل اون رده. اما اگر میخواد اختبار کند بفهمد که مشتری بهتری گیرش میاد یا کمتر از آن است، که اگر بهتر بود این مشتری خود را بپذیرد که میشه رد اون قبلی، اگر کمتر از آن بود این رو رد کند همون قبلی رو امضا کند. همین که بر روم آخون میگه ارتکاز عرف اینه که اگر چون چین پارچه نوشت برای اینه که ببینه مشتری بهتری نصیبش بشه، خب این رو قبول بکنه، اگر ببینه نه اختبار دیگه، آزمون دیگه، اگه مشتری خوب گرش نیامده به اون قیمت نیست یا اگرم باشد نسیه است اقساطی است، اون هم نقد است هم مورد اطمینان است، خب همون قبول داره. صرف این که در معرض بی قرار داد که رد نیست، باید دید که این به چه منظور در معرض بی قرار داد. پس این قسم چهارمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بین صورت علم و عدم علم فرق گذاشتن، باید این تفصیل دیگری را هم ملتزم شد. مطلب دیگر اینه که شما در لابلای فرمایشات آیون چه تو مکاسب چه غیر مکاسب از اجماع میبینید که سخنی به میان میارن، میگن که دلیل تأثیر رد و این که اجازه مسبوق به رد بی اثر است اجماعی است، اجماعاً در مسئله سابق هم همینطور بود که اجازه مسبوق به رد بی اثر است اجماعا. باید عنایت کرد که تحقق اجماع تعبدی در این گونه از مسائل معاملی و عرفی بسیار بعید است. اولا تأسیس در اینجا بسیار کم است، غالب اینها امضایی است، یک. و غالب مجمعین هم وقتی دارن تحلیل میکنن، تعلیل میکنن، به همین بیاناتی که گفته شد حرف خودشون رو معلل میکنن. معلوم شد اجماع اینها برفرض باشد اجماع مدرکی است. پس اجماعی در کار نیست که انسان بگوید دلیل اجماع است و قدر متیقن این اجماع اون رد فعلی است که باعث تفویت محل باشد. این تو فرمایشات بعض از فقها رضوان الله علیهم هست که چون دلیل اجماع است به اجماع مدرکی است، دلیل لبی است به قدر متیقن باید گره، قدر متیقنش مال جایی است که زمینه اجازه را بنورد. خیر، اصلا اجماعی در کار نیست. برفرض باشد همگان متفق باشند این مدرکی است، مدرکش همین تحریر و غلایی است. پس از این جهت دست آدم کوتاه. اون روایات هم درباره اجازه سخن دارد، نه درباره رد. درباره رد همین مقدار که اگر کسی کاری کرد که این عقد سرگردان را همچنان سرگردان نگه داشت، خودش عقد مستقل کرد، خب عقد سرگردان که وجوب وفا ندارد که به کی خطاب بکند شاره بگه اوفو بالعقود. گرچه در عقدی که یک طرفش اصیل است طرف دیگرش فضولی، اون اصیل مأمور به وفاست، اما به کی وفا کند؟ این که ایغانی است که شخصا عهده‌دار باشد که این عقد است. طرف اصیل مأمور به وفاست، اما به کی بدهد و از کی بگیرد؟ او حق ندارد پس بدهد. بله درسته، اما با کی طرف معامله است؟ وقتی طرف مالک که فضول از طرف او آمد این کار کرده او مشخص نشده باشد، این قهرن منحل می شود. برای اینکه این عقد سرگردان موضوع هیچ حکمی نیست، اوفو بالعقود هرگز متوجه او نیست. اگر صاحب زمین من به یده عقدة العز آمده این خانه را به دیگری فروخته، اونم کمپن راه انحلال خودش پتی بکنه. والحمدلله رب العالمین.